ثقل مناسبات انقلاب اسلامی بوده. بخش معظمی از این زمان رو ایشون در رأس نظام بوده و بیانیه شامل دو تا بخش مجزاست. یه بخشش داره توصیف میکنه مسیر 40 ساله رو که اومدیم و یه بخشش داره تجویز میکنه برای یه 40 ساله دیگه. به نظر من وزان بیانیه وزان وصیت‌نامه حضرت امام رحمت الله علیه است. اگر قرار باشه این بیانیه رو با یه سند دیگه‌ای مورد مقایسه قرار بدیم، اون سند سند وصیت‌نامه حضرت امامه که بخش اول بیانیه گو این که داره به امام رحمت الله علیه گزارش میده که ما بعد از شما اون توصیه هایی که کرده بودید و 3 دهه بعد از شما تا به اینجا رسوندیم و بعد یه توصیه هایی هم دارم برای ما که بعد از این هم شما این مسیر رو برید. این 4 کلان بیانیه است. این بیانیه دوستان سندی است که حاکم بر دیگر اسناد بالادستی نظام خواهد بود. به عبارت دیگه ما با این بیانیه قرار اسناد دیگه نظام رو فهم کنیم و توضیح بدیم. اسناد بالادستی دیگه نظام یعنی چی؟ یعنی مثلا سند پایه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، مثل سند چشمنداز، مثلا فرض کنید سیاست های کلی ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبری، مثل برنامه های توسعه که الان مثلا برنامه توسعه 6 رو تو دستور اجرا داریم. این سند یعنی بیانیه گام دوم به لحاظ اعتبار، محتوا، غنا و حقوقی سندی است بالای اونها. ما از طریق فهم بیانیه گام دوم باید بر اونها تفسیر بزنیم، اونها رو فهم کنیم. بذات بیانیه گام دوم بیانیه مهمی است، خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه چیزی که معمولا بچه های انقلاب اون رو فراموش میکنن دوستان این هست که فکر میکنن این اسناد مثل کتاب هایی که یه بار وقت اونا رو میخونیم دیگه بگیم ما خوندیم. اینجوری نیست. مثل قانون اساسی، قانون اساسی رو یه بار نمیخونند، قانون اساسی رو مکرر بهش رجوع میکنند، مکرر بهش رجوع میکنند، یک بار، دو بار، سه بار کامل میخونن با دقت، بعد از اون هم مکرر بهش رجوع میکنند. بیانیه گام دوم رو نکنه، یه بار خونده باشیم بعد دیگه ما خوندیم دیگه، از حالا بعدم دیگه خوندیم. نه، بیانیه اولا محتوای متنش به گونه ای است دوستان که به همون نیت خوندن اگر بخونید با یه بار و دو بار و سه بار همه محتوایی که حضرت آقا اونجا مطرح کردند دریافت نمیشه. وقتی میخونیم میفهمیم، ما دریافت شدن غیر از فهم کردنه. دریافت یه مطلب یعنی اینه که براش توی ذهنت، توی فایلبندی ذهنت براش جا پیدا بکنی. معمولا چون سطر سطر بیانیه نکته داره و فشرده است از این جهت، اصلا نمیشه با یک بار خوندن معمولی بیانیه، تا چه رسه با یک بار تند خواندن بیانیه. اساسا نمیشه که محتواش رو فایل بندی کرد و تو ذهن جا گذاشت. لذا بیانیه رو چندین بار بخونیم، چندین بار بخونیم، عهد کنیم با خودمون چندین بار بخونیم. من با خودم چند بار تصمیم گرفتم بیانیه رو تقلیل بدم به اون مثلا شاه بیتاش. ببینم بیانیه مثلا چند تا شاه بیت داره. به 4-5 موضوع رسیدم بعدن که و دوباره این موضوعات رو رفتم تدریس کردم. بعدم مراکزی از من مثلا یه موضوعات دیگه‌ای رو خواستن، برای اون موضوعات رفتم دوباره مراجعه کردم به بیانیه، دیدم که نه اصلا اون شاه بیت هایی که من استیاد کرده بودم ضرورتا شاه بیت های به اصطلاح بیانیه نیستند. آخرش به نتیجه ای رسیدم، اون نتیجه این بود دوستان، ببینید یه پک رو گاهی اوقات با همین رو کرد مورد مطالعه قرار میدیم که میگیم مثلا اجزاء رئیسش کدومه. مثلا بدن انسان، بدن انسان یه اجزاء رئیسه داره، مثل قلب، مثل مغز، اینا اجزاء رئیسه. یه اجزایی هم داره که مهمند اما رئیسه نیستن، مثل چشم. انسان یه چشش هم بکنن، هر دو تا چشم هم کور بشه، بازم هست، کاراش هم جریان پیدا میکنه. دست انسان قطع بشه، سخت هست کارها اما زندگی جریان پیدا میکنه. اما سر انسان قطع بشه دیگه نیست، مثلا انسان نیست که کاری جریان پیدا بکنه. گردن جزء مثلا اعضای رئیس است، مغز جزء اعضای رئیس است، قلب جزء اعضای رئیس است. بعضی از اشیا هستن اجزا توشون اینجوری توزیع شدند که بعضی رئیسند بعضی غیر رئیسند. بعضی از اشیا هستن که اینجوری نمیشه فهمش کرد. مثلا یه توپ 40 تکه رو در نظر بگیرید، کدوم تکه یه توپ اصله؟ همش، همه یه تکه هاش مهمه و توپ با دوخته شدن همین 40 تکه به هم دیگه شده توپ. هیچ تکه‌ای بر تکه‌های دیگه هم برتری نداره. من به گمانم بیانیه مدلیه، بیانیه نمیتونسته اصلا یکی دو تا سه تا شاه بیت داشته باشه. بیانیه چکیده 40 سال به اصطلاح حضور غنی یه حکومت قوی اسلامی تو صحنه است. محتوای بیانیه اندازه ای نیست که بشه اونا رو تقلیل داد، مثلا فرض کنید به چند تا کلید واژه. بیانیه نکته کلیدی توش زیاده، خیلی زیاده. یه بار با خودم فکر کردم بیانیه رو بیام مدل دیگه‌ای برش بزنم، مثلا بیام فرض کنید که یه بار برش رویکردهای بیانیه رو بزنم. مثلا فرض کنید که بیانیه دعوت به چند تا رویکرد میکنه، رویکردهای مهم، مثل رویکرد جوانگرایی. تو همه اجزای بیانیه هم این رویکرد سرایان داره، اینجوری نیست که مثلا فرض کنید در 7 محوری که حضرت آقا تجویز کرده برای ما تو 2-3 تاشون مثلا فرض کنید جوانگرایی به مثابه یک رویکرد خوب باشه، مطلوب باشه، و در بقیه رویکرد ها، بقیه محورها مثلا این رویکرد خوب نباشه. نه، خب برش روی کردی برش بدی نبود. یه بار برش زدم عنوان غیریت های بیانیه، 7-8 جا حضرت آقای نکاتی رو می فرمان، ظریف میگن البته نه به این معنا، این هم چون مضمونی رو. این البته نه به این معنا دوستان بسیار نرم و محتوایی ناظر به رفتارها، سیاستها و فکرهای غلط ما در 40 سال گذشته بوده. این مثلا نکته ای رو آقا می فرماد وقتی میگه نبی این معنا، فکر نکنید انتزاعی داره یک غیریتی برای اون دیدگاهش می تراشه. نه، ما در یه مقطعی تو انقلاب ما یه متفکری، فردی، دولتی، دولت مردی، گاهی اوقات جریانی، حزبی، همون نبی این معنایی رو که آقا اونجا داره نفی میکنه مطرح کرده و اون رو مثلا تلاش کرده که تحقق ببخشه. آقا الان داره روی اون تجربه غیریت‌های فکری، غیریت‌های روشی، غیریت‌های ساختاری، غیریت‌های مبنایی، غیریت‌های افقی، افق، اینها رو داره تذکر میده که تو 40 سال آیندهتون مبناتون، روشتون، اصولتون، غایتتون مدل این غیریت‌ها نباشه و از اونها رد شه. این چند تا مثال رو برای این زدم دوستان که خواستم بگم که بیانیه رو دست کم نگیرید، بیانیه رو سعی کنید برش‌های متعدد بهش بزنید، برش‌های متعدد بزنید. نحوه برش زدن هم مدل چیز نباشه، مدل برش‌های کامپیوتری نباشه، به این معنا که مثلا خانم‌ها اگر خواستن بدونن که در مثلا فرض کنید بیانیه رسالت و مأموریتی که گردن خانم‌ها گذاشته شده چیست، نرن متن بیانیه رو بدن به کامپیوتر، بزنن مثلا زنان ببینن چند جا آقا این واژه رو به کار برده، یا خانم‌ها، یا چی میدونم مثلا بانوان، واژه‌هایی که اون معنا رو بیاره. اینجوری فهم نمیشه. مثلا ممکنه فرض کنید در کل بیانیه 5 بار حضرت آقا واژه مثلا خانم‌ها یا زنان رو به کار برده باشه، اما این روی کردی که عرض کردم مثلا روی کرد جوانگرایی یه روی کردی است که غالب بر اونه. اگر صرفا به صورت کامپیوتری دفتی خانم‌ها رو سرچ کردین دیگه این روی کرده از دست شما غایب میشه، گم میشه، اون گیر شما نمیاد. هزار روش مواجهه با بیانیه برای استیاد نگاه حضرت آقا رو زیاد آزمون و خطا کنید، با روش‌های متفاوتی وارد بیانیه بشید، از قبل موضوعات متفاوتی وارد بیانیه بشید، اون وقت خب متفاوت هم اون رو فهم می‌کنید. حالی نهای سردار سلامی دیروز گفتن که بذارید من حرف آخر رو اول بگم. ببینید دوستان تهش واقعه قضیه من میخواست این رو بگم، بیانیه رو بچه های انقلاب باید حفظ کنند تا سلوهای کارشون باشه، حفظ کنند، حفظ مثل سوره حمد، مثل سوره حمد، واژه واژش، استدلال استدلالش. مثلا فرض کن بچه ها رو بگیم تو مدرسه فلان شعر رو حفظ کنید یا بخونید، بیانیه رو باید حفظ کنیم تا بفهمیم. ارزشش هم داره ها، میدونیم بیانیه سند 50 سال آینده است، سند 40 سال آینده است. یه بار حفظ کنیم 40 سال باش خودمون رو تنظیم کنیم. این تنظیم کردن با ولی مهم میدونستن. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم این نکته‌ای که این که می‌بینید سپاه، نه فقط تو این قضیه ها، سپاه سال هاست که برند جمهوری اسلامی ایرانه و به همین علت هم دشمن هرگاه خواسته به نظام ما ضربه بزنه به یه چیزی مربوط به سپاه گیر داده، هی شبهه رو راجع به اون تولید کرده، ضربه رو خواسته به اون بزنه، نمیدونم کنوانسون ها و خیلی چیزهای دیگه رو معطوف به اون تنظیم کرده. به اینا یه دلیلی داره دوستان. ما یه 3 سالی عضو هیئت اندیشه ورز بنیاد قرب بودم، جای مهمی بود، جز من آدمایی هم که عضو اون جلسه بودن مهم بودن، خیلی هم مهم بودن. اون هیئتی بود که برای بیش از 1000000 مؤسسه فرهنگی در سراسر کشور اون هیئت تصمیم میگرفت، تصمیمای کلانش حداقل برای 4 سازمان فرهنگی بزرگ مثل سازمان اوج، مثل سازمان سراج، مثل سازمان خاتم، مثل سازمان افق، برای اینها اون هیئت تصمیم میگیره، جای مهمی بود. سال گذشته چند ماه هیئت کار کرد که برنامه سال 98 رو در واقع برای کل این سازمان ها نظرش رو بده. چند ماه کار کرد، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد، از مراکز مختلفی بسط کرده بودیم، مصاحبه گرفته بودیم، خودمون داخل جلسات چندین بار به یه جمع‌بندی رسیدیم. وقتی تمام شد آقا بیانیه گام دوم داد، آقای سردار جعفری گفت کل حرفا پاک، دوباره از صفر بر محور بیانیه برنامه‌ریزی کنید. برای ما خیلی گرون تمام شد دوستان، ولی خیلی کیف کردیم. راستش من خودم اونجا فهمیدم که خودم با ولی درست تنظیم نکرده بودم. این رویکرد سردار به من یه درسی داد. اصلا تو محاسبه اینو نیاورد که آقا چندین ماه یه تیمی عرق ریز کار کرده این برنامه رو داره. گفت همه شو بریزید دور. بیانیه گام دوم آقا اومده، دوباره بر محور بیانیه گام دوم برنامه ریزی کنید. این جریان نمیتونه موفق نشه. جریانی که خودشو 100% با ولیش تنظیم میکنه، 100% تنظیم میکنه، نه اینی که ما خودمون همسوی مثلا فرض کنیم آقا بدونیم، حالا یه جاهایی هم برای خودمونم شأنی قائل باشیم. ما البته در ذیل ولیمون شأندار میشیم، شک نکنید، لکن اینی که شأنمون مستقل از ولیمون به اصطلاح کد بخوره، اون قطعا خراب میشه. دوست، تو یکی از این دانشگاه‌های کشور برای اعضای هیئت علمی اون دانشگاه داشتم تقریر می‌کردم پلن مقاومتی ما رو در سوریه و عراق. دو سال قبل یکی از اساتید پایان جلسه اینجوری گفت، گفت آقا من نکات شما رو می‌خوام جمع‌بندی بکنم. برداشت من این هست که اینجوری میشه جمع‌بندی کرد که جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلاب در حوزه نظامی موفق بوده است. بهشون گفتم اگر کمی دقت بیشتر از این میکردید، دقیقتر از این جمع‌بندی میکردید. گفتم من اگر بخوام جمع‌بندی کنم اینجوری جمع‌بندی میکنم: در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب فقط سپاه به حرف آقا گوش بده، سپاه برده است، هر جای دیگه هم گوش بده میبره، دانشگاه به حرف آقا گوش بده میبره، هر جا به حرف پوزم به حرف آقا گوش بده میبره. یه 40 سال گذشته از این انقلاب دیگه، کجا رو به حرف ولیمون گوش بده مزرف کنه؟ نکته ای ها، کجا رو به حرف ولیمون گوش بده مزرف کنه؟ تصمیم بگیریم واقعا خودمون رو تنظیم کنیم با ولی. اگر بیانیه یه گام دوم سندی است که آقا نوشته برای عرض کنم که 40 سال آیندهمون، بهترین راهیه دوستان بیانیه رو حفظ کنیم. من هنوز حفظ نکردم، ولی بیش از تقریبا 50 جلسه بیانیه رو درس دادم، یعنی توی فرایند دارم حفظش میکنم، ولی شما حفظ کنید، منم انشالله حفظ میکنم با دو مدل دیگه. یعنی من بیشتر از طریق همین درس دادن ها هی باش ور خواهم رفت، انشالله حفظ خواهم کرد. شما هم حفظ کنید و درسش بدید، حفظ بکنید و بگیدش، حفظ بکنید و، ولی اگر گوشی دیگه هم نیست برای خودتون تکرار کنید، خودتون رو تنظیم کنید. مخصوصا این که دوستان جوانید، مثلا اولی که طلبه شدیم مشرف می شدیم حرم و قم، خب زیارتنامه رو می خوندیم، آخرش با خودم گفتم بابا جان حرم که قرار نیست یه بار دوبار بیاییم، که حالا هم قم هستیم که یه بار بیاییم حفظش کنیم دیگه، هی نگردیم دنبالش. همون سال اول حفظ کردیم، گفتیم خب ما که همیشه قراره بیاییم بخونیم، اون چرا قراره داخل حرم بخونیم دیگه، دنبال مفاتیح نمیدونم فرض کنیم چیش نباشیم. سند بیانیه رو حفظ کنیم، چون کارش داریم. قرار 40 سال خودمون رو با این تنظیم کنیم، با این باید اقدام کنیم. ورزشش هم داره، وقتی حفظ کردید متوجه میشید که چقدر محتوا داره، چقدر محتوا داره. خیلی خوب، اینا نکات مقدماتی بود که خواستم بگم سند اینقدر مهمه که اگر مدل و سبک همین سوره حمد خواستین حفظش بکنید ضرر نمیکنه. مشکلی نداشت شما؟ میگم من یه تعارفی کردم شما چرا یه چیزی نه خدا فرق خیلی حالا که آوردی که نه نمیگم من گفتم مشکلی نداشتم یعنی خیلی چیز نبود خیلی خب ببینید دوستان من به زعم خودم چند تا مسئله رو در بیانیه مهمتر میبینم، البته با لحاظ اون چهل تکه های توپ چهل تکه ها. وقتی میگم مهم میبینم معنیش نیست که تکه های دیگه مهم نیست. و در این دو سه روزه که خدمت دوستان هستیم هر روز یکی از اینها رو به اصطلاح باز میکنیم. یکی از مسئله های ذکر شده در بیانیه دوستان غیریت انقلاب اسلامی با غربه. این مسئله رو ما دست کم گرفتیم. ما شاید از حدود 20 سال قبل، دقیقاً از سالهای مثلا 73-74 در تهران یه حلقه راه افتاد و منم عضو اون حلقه شدم و بعد یک و دو سال خودم آمدیم داخل قم یه حلقه زدیم و دی از دل اون حلقه بعدن شاید یه چیزی نزدیک 20 خورده مرکز مطالعات اسلام و غرب در کشور را اندازی کردیم که متکفل بحث‌های غرب پژوهی بود، غرب شناسی بود. یه 10-15 سالی که در حوزه غرب کار کردیم و نوشتیم و مؤسسه تأسیس کردیم و دوره‌های آموزشی را اندازی کردیم، من خودم چون این فکر میکردم که دیگه بسه، یعنی باید برم روی یک کلان پروژه دیگه‌ای و چون این فکر میکردم که ما کارمون رو و بارمون رو در حوزه بحث‌های نقد غرب بستیم. یه چند سالی بود که یه بحث‌های غرب‌شناسی رو تدریس نمیکردم تا یه طرحی در کشور از حدود 7-8 سال قبل راه اندازی شد با عنوان طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه. شنیدم طرح حضرت آقای قرائتی بزرگوار بوده. طرح خوبی است، خیلی خوبی است. تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور برای ارتقای رتبه سالیانه دانشگاهیشون لازمه در یکی از 5 محور موضوع علمی که دفتر نهاد رهبری اون موضوعات رو تشخیص میده و طرح میکنه حداقل در سال در یکی از این 5 محور 14 جلسه پای درس یه استاد بشینند. خب خوب بود، خیلی خوب. موضوعات وقتی اومد و انتخاب شد و چند سالی رفتیم و درس دادیم، دیدیم که جلسات تأثیر گذاری است. ما حدود 80,000 عضو هیئت علمی داریم در سراسر کشور، جمعیت بالایی است. معمولا هم عمده این بزرگواران نسبت به مسائل انقلاب پرته، در حوزه تخصصی خودشون تخصصی دارن و ممکنه خالصانه برای انقلاب کاری هم میکنن و پلن کلان انقلاب در اختیار اینا نیست، پرته. ضرورتاً هم البته ضعف اساتید نیست، یعنی ضعف من و شماها و نهادهایی که باید اونها رو از این پرت بودن هم خارج بکنن هست، ولی در هر حال آخرش وصف اینا اینه که پرته، نسبت به انقلاب درک درستی ندارن. کلاس ها که برگزار شد دیدیم کلاس های تأثیر گذاری است. 14 جلسه کم نیست که در یک موضوع مخاطب های همین اندازه، معمولا 20-25 نفر تو هر کلاس حد اکثر شرکت می کنن و بیش از اینم ممنوعه. کلاس ها تخصصیه و میخوان در هر حال به صورتی کیفی مثلا کار جلو بره. معقولش مطلوبش هم همینه. ما به ذهنمون زد که یه محورهای اون درس ها رو عوض کنیم. خب با کل رایزنی و البته همراهی حد اکثری نهاد رهبری در مرکز، دو تا از درس های پیشنهادی تیم ما مقبول شد. یکی همین بحث غرب شناسی بود، یکی بحث تمدن اسلامی بود. پای ما برای این سطح، یعنی برای سطح اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه مباحث غرب شناسی وارد شد. وقتی ورود پیدا کردیم دیدیم که اشتباه کردم خودم، که مثلا فرض کن چند سالی تعطیل کرده بودم تدریس دروس غرب شناسی رو و احساس کردم که انگار مثلا تا خرخره غرقیم در اتمسفر فرهنگی غرب و این یه بلاییست برای ما که حالا عرض میکنم. چند سالی گذشت اون درس ها داده شد. این تکش خارج از بحث تو پرانتز میگم. پارسال به ذهنمون زد که یکی دیگه از درس ها رو اضافه بکنیم و دو تا از درس های موجود رو تلفیق کنیم. الان درس هایی که هست در این دوره، یکی درس نظام سیاسی اسلام هست، یکی اخلاق اسلامی است، یکی سبک زندگی اسلامی است، یکی تمدن اسلامی است، یکی غرب شناسی. ما پارسال تو ذهنمون اومد که درس اخلاق اسلامی و سبک زندگی رو با هم کنیم، یکی بکنیم، یه درسی به نام مقاومت اضافه بکنیم. لکن مقاومت یه مشکلی داشت. مقاومت تئوریزه نشده. ما مقاومت رو در صحنه جلو بردیم، خیلی هم جلو بردیم، اونقدر جلو بردیم که برند ما شده. برای مقاومت تو لایه‌های تئوریک مقاومت کتاب ننوشتیم. خیلی کمه، خیلی کمه. من چون در این مجموعه 10 جلدی عیار تمدن اسلام، عیار تمدن اسلام، عیار تمدنی در دوره جمهوری اسلامی، پروژه مقاومت رو قلمش رو من زدم، میدونم که منبع نداریم. یعنی برای این بحث تئوریزه کردن مقاومت ها، غیر از اینه که ما بگیم در عراق چیکار کردیم، در سوریه چیکار کردیم، چه ساختیم، اینا نه، بحثای تئوریه. مقاومت مثلا این که رابطه مقاومت با تروریسم چیست، مثلا این که مقاومت یه تاکتیکه یا یه استراتژیه. مقاومت مثلا فرض کنید یک فعل، یک پوزیشن، یا مثلا فرض کنید یک حیث وجودیه. مقاومت پرسش های از این دست. خب اینا کار نشده. شاید مثلا به لحاظ تئوریک و فلسفی تنها منبعی که مستقلن در مورد این موضوع کار شده بود کتابی بود مال یه نویسنده مراکشی مغربی به نام طه عبدالرحمن مغربی، کتابی با عنوان الحداثه والمقاومه، که خب یه فیلسوفه. ایشون یه فیلسوف مالکیست، فارغ التحصیل دانشگاه سوربن هست، این کتاب رو نوشت و هدیه کرد به واسط حسن نصرالله. تقریبا 10 ماه بعد از جنگ 33 روز این کتاب نوشته شد. ما میخواستیم درس مقاومت بیاد برای مثلا 80,000 عضو هیئت علمی دانشگاه هامون تدریس شه. 14-15 جلسه بحثای تئوریک مقاومت رو بگیم. مثلا فرض کنیم نظریه قرآنی مقاومت رو در بیاریم، نظریه قرآنی مقاومت رو تولید کنیم. این کار مستلزم تأسیس یه پژوهشگاهی به نام مقاومت بود که ما اونجا مثلا 100-200 طلبه و محقق بگیریم در یه پروسه 4-5 ساله‌ای، مثلا فرض کنیم نزدیک 50 جلد کتاب در بیاریم، که از این 50 جلد کتاب مثلا 5-6 کتابایی باشه که مثلا کتاب فصل جمهوری اسلامی بشن، کتاب سال حوزه بشن، کتاب سال جمهوری اسلامی بشن. یعنی به معنی دقیق کلمه کتاب اکادمیک قوی باشن. تا همونا رو متن درسی قرار بدیم برای این 80,000. خوبی پیشنهاد رو دادیم و قرار شد ما طرح رو بنویسیم و از مرحوم شهید سلیمانی این پژوهشگاه رو و بودجه‌اش رو بگیریم. ما طرح رو نوشتیم و رفت و شهید هم شهید شد. امیدوار هستیم حالا انشالله بتونیم باز آقای قاهانی اینا این پژوهشگاه رو بگیریم، چون بودجه سنگینی میخواد دوستان، این بودجه چند میلیاردی میخواد. ولی خب شما این مهمه که ما برای مسئله‌ای که برند جمهوری اسلامی هست، ما الان ادبیات تئوریکش و اندازه قدم‌هامون به اصطلاح تولید نکرده. در موضوع مقاومت قدم ما از قول ما جلوتره، زبان ما از پای ما عقب‌تره. خب پرانتز بست. آرزو میکنیم یه روزی انشالله درس مقاومت هم بره تو اون سلسله دروس طرح ضیافت اساتید دانشگاه قرار بگیره. اجالتا بحث غرب شناسی وقتی قرار گرفت و رفتیم سراغ اساتید، دیدیم که چندین تا مقالطه ناخواسته توسط اساتیدمون در حوزه موضوع غرب داره صورت میگه. اولین مقالطه که هم آشکار بود هم شایع بود و مکرر هم بهش تفوه میشد این بود که میگفتن آقا ما خود ما سالها غرب بودیم. مثلا میگفت من دکترام از آلمان دارم، اون میگفت از پاریس دارم، اون میگفت از لندن دارم، اون میگفت از آمریکا دارم. میگفتن غرب اینه که شما به ما میگید نیست. ما دو تا پاسخ میدادیم بالا. اولین پاسخ این بود که ناظر به همون مقالطه بود. غرب شناسی دوستان یه دیسپلین تخصصی است، یه رشته علمی است. اینجور نیست که هر که غرب بره غرب شناس بشه. مگه هر که تو ایرانی ایران شناسه؟ ایران شناسی یه رشته تحصیلی دانشگاهی تو دانشگاه است. یه آدمایی از همین ایرانیای ما دانشگاه قبول میشن این رشته، میرن 4 سال پای درس استاد میشینن، بعد به اونا میگیم ایران پژوه، ایران شناس. خب ما همه ایرانی هستیم و کل عمرمون هم ایران بودیم، بتونیم بگیم ما ایران شناسیم؟ ایران به معنی دیسپلین علمی شا، به معنی یک رشته آکادمیک دانشگاهی. میگفتیم استاد بزرگوار آخه شما مثلا در لندن چی خوندی؟ میگه فیزیک خوندم. خب شما فیزیک خوندی، غرب نخوندی که. غرب شناسی یه رشته است، یه رشته است. اینجا تازه یه رشته است دوستان. در دنیای غرب شرق شناسی یه رشته نیست، یه پارادایم معرفتیه که تو زیلش بیش از 100 رشته دانشگاهیه، بیش از 100 رشته دانشگاهیه تو زیل پارادایم شرق شناسی. چند قرنه غربی ها در دانشگاه غرب، ما دانشکده های شرق شناسی داریم در دانشگاه غرب، دانشکده های شرق شناسی داریم. خب ما که این طرف دانشکده های غرب شناسی نداریم، حتی رشته غرب شناسی رو برای دانشگاه هامون تولید نکردیم. تهش ادبیات رشته غرب شناسی رو ما تولید کردیم، شاید بیش از مثلا 1-2-3 رشته هم تولید شده، ولی هنوز دانشگاه ما و وزارت علوم ما زیر بار این قضیه نمیره. به دلیل همین انفعال هم هست دوستان، به دلیل اینه که نمیدانیم که به اصطلاح غرب نسبتش با انقلاب ما چیست. ما فکر میکنیم مثلا فرض کنیم که در گفتمان سیاسی انقلاب وقتی میگه مرگ بر غرب، که نمیگم همونجا مرگ بر غرب، میگه مرگ بر مثلا انگلیس، میگه مرگ بر آمریکا، مرگ در یه نمادها و مصادیقی میگه، یعنی مرگ بر این کلیت هنوز گفته نشده، دوباره به دلیل همین ضعف معرفتی است که ما چرا نمیدونم مرگ در غرب، که اونجا اتفاقا وقتی میگیم غرب اتفاقا منظورمون انگلیس و آمریکا اینا نیست، یعنی گفتمان است که غرب رو داره غرب میکنه، اتفاقی گفتمان معرفتی است. اون اتفاق نیفتاده، این یه پاسخی است که با اونو میدیم. پاسخ دیگه رو دوستان وقتی با اساتید میدیم، پاسخهای میدانی میدیم. خب واقعیت قضیه هم حقیر هم تیم ما این توفیق رو داشتیم، ما کشور اروپایی رو رفتیم، کشور اروپایی رو رفتیم دیدیم، یعنی کدهایی رو که داریم میگیم و نقد میزنیم و اینها، اونها رو معمولا در یه پروسه زمانی خوبی فرصت کردیم که با مشاهداتمون تایید یا رد کنیم، اونها رو تثبیت کنیم. ما تابستان امسال با دو سه تا از همکاران دانشگاهیمون یه ماهی 11 تا از این کشورهای اروپایی رو برای ماموریتی رفتیم. تو این جمع ما دو نفر از همکارانمون کسانی بودن که عاشق غرب بودن، عاشق به این معنی که نگاهشون به غرب مثبت بود، یکیش ضد غرب بود که من بودم، یکی هم بینابین بود که البته بیشتر جانب من بود. چون این کشورها رو، همه این کشورها رو ما با ماشین رفتیم، دو تا حسن داشت، یکی این که فرصت زیادی داشتیم برای گفتگو کردن، نقطه دوم این که مصادیق زیادی رو میتونستیم ببینیم و حرفای نظریمون رو راجع توی اون مصادیق پیاده کنیم. یکی از اتفاقات خیلی خوب که بعداً دیگه تبدیل به جوک شد بین ما و افتاد این بود، یه حرفایی رو اون دوستان غربگرای ما در واقع میزدن، یه چیزی از این دفاعی کلیات اول بقایی که معمولا دفاع میکنن، ما 10 کیلومتر جلوتر مثلا با یه مصداقی برمیخوردیم، میگفتم آقای دکتر اون نظریه شما روی این مصداق مثلا چی روی پیاله میشه، میگفت حالا اینا استثنائی دیگه، میگفتم خب. یا مثلا 20 کیلومتر بعدی میگفتم این چیا، میگفت اینم استثناء، هی رفت میگفتم آقا نمیشه شما یه نظریه‌ای دادی که هر 10 کیلومتری نظریه شما داره نقض میشه، هر 10 کیلومتر مثلا فرض کن، میگفت آقا آلمان کشور های اروپایی است که هست، واقعی قضیه هست، سلام، و آلمان کشور های اروپایی است و در آلمان مطلقا ما چیز نداریم، گدا نداریم مطلقا. خب ما از ایستگاه مرکزی قطار فرانکفورت میخواستیم بریم آمستردام، شب رسیدیم فرانکفورت، شاید توی مثلا شعای 300 کیلومتری دوره ایستگاه مرکزی به طور متوسط هر 50 متر یک کارتون خواب، به کارتون خوابم، یعنی دقیقا کارتون و خوابی، میگفتیم آقا این تش، میگفتن این آلمانی هست مسلمونه، گفتم ببین اصلا راست هم میگفتن، شاید خیلی هاشون مسلمون بودن و اون مسئله نبود، پرسش ما این بود که میگفتیم ببینید اونی که شما میگید نیست، بعضی چیزا دوستان، بعضی چیزا راجع به غرب اونقدر ناباورانه است به دلیل اینی که عالم ما، ذهن ما اینجا خیلی خیلی فاصله داره با اون چه که اونجا هست، یعنی اینجا خیلی وضعمون خوبه و اونجا نیست، باور نمی کنه. من حدود 15-16 سال قبل، سال 2003 یه کتابی نوشتم، توی اون کتاب نیاز داشتم به بعضی از آمارها درباره غرب، یکی از اسنادی که آمارمون اون سال ازش تهیه کردم سند رسمی سازمان بهداشت جهانی. سازمان بهداشت جهانی هر سال یه گزارش رسمی ارائه میده، هر سال هم ارائه میده، تو اینترنت هست، که توضیح میده که الان وضعیت بهداشت روانی دنیا چجوریه. اونجا یکی از گزارش هایی که داده بود این بود که ادعا شده بود که 96% افراد بالغ در شهر برلین اگه قرص نخورند نمیتونن بخوابن. اولین نتیجه ای که از این گزارش بگیری دوستان این هست که باید بگید شهر برلین یه شهر روانی هست. 96 از هر 100 نفر 96 تا قرص نخورن نمیتونن بخوابن، معتادن، با دوزهای مختلف معتادن. خب من اینو از اونجا آورده بودم، یه جایی میگفتم، میگفتن نه آقا اینا چه حرفایی دارید میزنید، ما اصلا بودیم اونجا الاس بده. این بار ما از ورشو اومدیم با اتوبوس اومدیم برلین، این موقع ها رسیدیم برلین، یعنی وقتی رسیدیم برلین که اگه میخواستیم بریم مرکز امام علی علیه السلام توی برلین، تا اونجا میرسیدیم نماز ظهر و عصر ما قضا میشد. 3-4 تا ایرانی بودیم و نماز نخونده بودیم، یه آبی پیدا کردیم و یه گوشه همون خیابون واستادیم نماز خوندیم. وسط نماز بودیم یه جوونی اومد و به فارسی گفت شک ندارم ایرانی های بی کلاسی. بعد واستاد که نماز ما تمام بشه و گفتیم آره ما ایرانی. گفتیم مرکز امام علی میخوام بریم و گفت که من منزلم یه خیابون یا یه کوچه، ولی یه خیابون مثلا فرض کن با اون مرکز فاصله داره، هم مسیریم بریم. در واقع راهنمایی ما شد. از اونجایی که نماز خوندیم تا ایستگاه راه آهن حدود 300 متر فاصله بود. تو این 300 متر من از ایشون پرسیدم که راضی هستی از کارت؟ گفت الحمدلله، صبح ساعت 6 میزنم از خونه بیرون میرم سر کار، 8 شب برمیگردم میام یه شامی میخورم و قرص میخورم و میخوابم. گفتم که قرص میخوری و میخوابی؟ گفت که گفت اینجا نمیشه قرص نخورد. گفت همه میخورن، مثلا نمیشه نخورد، اینقدر فشار زندگی بالاست نمیشه قرص نخورد. گفتم همین خوابی رو که ما توی ایران به راحتی میخوابیم، زیادی هم میخوابیم بدون قرص، شما اینجا با قرص میخوابیم؟ گفت بله. گفت همه قرص میخورن. این آقایون با من بودن. گفتم آقای دکتر این قرص های اسم من خدا علی بود. گفتم این قرص های علی آقا رو به سر رو بشنو. میدونی دوستان ما روایت داریم میفرماد که عشق انسان رو کور میکنه، کور میکنه. روایت از امام علی علیه السلام میفرماد عشق انسان رو کور میکنه. خانم شهید چمران میگفت که من خانم لبنانیش میگم ما یه چند ماهی از ازدواج ما گذشته بود، یکی از دوستان لبنانی هم گفت یه روز به من گفت که حالا تو چی شد که مثلا عاشق آیه چمران کچل شدی؟ میگه من بهش گفتم که چمران که کچل نیست که. گفت ای بابا این که دیگه مسئله علمی نیست که ما هم دیگه بحث بکنیم، این کچل بودنش ای چمران که دیگه بحث نمیخواد، بهش نگاه کن میبینی. گفت یه مقدار به من برخورد و بالاخرهشون رفت. گفت من منتظر موندم تا مصطفی بیاد که ببینم آن کچله یا نه. گفت اومد دیدم که کچله. گفت تا این خانم به من یادآوری نکرد من ندیده بودم کچلیه شاید چند را. عشق انسانو کور میکنه. باور کنید دوستان دستگاه علم ما، دستگاه علم دانشگاهی ما نسبت به غرب عاشقه، کوره، نمیبینه، یه چیزایی رو نمیبینه، تو غرب نمیبینه، هرچی هم بگی نمیبینه، نمیدونیم یعنی چه کار بکنیم، نمیدونم. غرب غیریت ماست، غیریت هویتی ماست. تو صفحه دوم بیانیه مقام معظم رهبری نکته‌ای رو داره مطرح میکنه، اندازه یه پاراگراف. این انقلاب اسلامی یه مسیر جدیدی رو باز کرد غیر از مسیر غرب. هرچند غربی ها تلاش کردن در تمام این 40 ساله این مسیر باز شده رو نبینند. آقا اونجا میگه که گاه خواستن با ندیدن این اتفاق رو برش سرپوشی بذارن و بعد دیدن که نه، این داره کار خودشو میکنه، آمدن با تحریف، با تهدید، با حمله، با خیلی چیزای دیگه. فهم این که مسیر ما از مسیر غرب جدا شده یه نکته کلیدی برای رفتن به آینده ماست. میدونیم مسیر ما از مسیر غرب جدا شده یعنی چی دوستان؟ یعنی دیگه از این پس مبانی غربی، روش‌های غربی، ابزار غربی، آیات غربی، اصول غربی هیچ طرفی برای پروژه تکامل و پیشرفت ما برای ما نمی‌بنده. هیچ طرفی نمی‌بنده. این خیلی مهمه که برای خودمون تصویر کنیم و تصور کنیم که جاده پیشرفت ما با جاده پیشرفت غرب فرق میکنه. مثالش رو ببینید دوستان، غرب یه مسیری رو رفته، هنوزم داره میره، یه مسیری رو داره میره. ما ادعامون این شده که مسیر ما این نیست، مثلا اینه. به وقتی میگیم مسیر ما اینه، اینجوری فهم میکنیم که خیلی خوب، اینجا یه جاده شوسته است و یه بنزی رو غرب درست کرده و با سرعت مثلا 200-300 میتونی توش بری. حالا شما تو این جهت نمیری، تو این جهت میخوایی بری، همون بنز رو بگیری بیا تو این جهت، برو اشکال نداره. این تصویر غلطی است از صحنه زاویه ما با غرب. اتفاق ما با غرب فقط در جهت ما نیست دوستان، اتفاق بین ما با غرب، تفاوت ما با غرب فقط تو جهت ما نیست، تو هویت ماست. هویت ما وقتی داریم میگیم یعنی تو مثال، یعنی این که مثلا فرض کنید این مسیری که غرب داره میره مسیر شوس هست، مسیری که ما داریم میریم مسیر دریاست. حالا تصور بکنید من برای این مسیر دریایی خودم برم بنز آلمان بگیرم، چقدر به درد من میخوره؟ هیچ. اساسش به درد اینجا نمیخوره ها، اینجا فقط جهت عوض نمیشه، مجموعه ویژگی های عوض میشه و آنچه که اون ور هست به درد اینجا نمیخوره. ما خودماییم و خودما. خودماییم و خودما یعنی چی؟ یعنی باید بشینیم فکرمونو تولید کنیم، مبنامونو تولید کنیم، روشمونو تولید کنیم، ابزارمونو تولید کنیم و خیلی همه چیزی نیاز داریم تولید کنیم. بارها و بارها این رو من در محافل دانشگاهیمون گفتم، امروز هم خدمت یک عزیزان عرض کردم. به جد معتقدم این که سردار قاسم سلیمانی در پروژه ما مقاومت موفق عمل کرد به این علت بود که دانشگاه نخونده بود. به جد معتقدم دانشگاه سیطره علمی غرب هست. دانشگاه هژمون میکنه غرب رو در قلب و ذهن ما. دانشگاه سپهر معرفتی ما رو شکل میده. دانشگاه همین میشه که ما شدیم. ببینید دوستان، ما نسل بعد از بچه های جنگیم. یه قومی، هر فردی، شما اینو فردی رو تصور بکنید، فردی وقتی در یک مقطع از زندگی خودش تجربه ای رو کسب کرد، در مقطع دوم اونی رو که تو فاز اول کسب کرده داره به اضافه چیزایی که در مقطع دوم کسب میکنه. یعنی تو مقطع دوم یه بعلاوه ای داره، اونی رو که قبلا کسب کرده که کسب کرده که داره. قوم هم همینجوریه، ملت ها همینجوریه. اگر یه ملتی توی یه فازی از حرکت تاریخی خودش یه چیزایی رو کسب کرد، کشف کرد، تو فازهای بعدیش همه اون چه رو در فاز قبلی کسب کرده داره به اضافه چیزایی که الان کسب میکنه. برادر، ما در فاز اول انقلابمون که فاز جنگ بود یه چیزایی رو کسب کردیم. اولین چیزی که کسب کردیم این بود، ما به یک تکنولوژی تربیتی در حوزه مدیریت جنگی رسیدیم که بچه های 22 سالمون رو میتونستیم فرمانده لشکر کنیم. فرمانده لشکر، دوستان، برای اینکه بدونید یعنی چی، ببینید لشکر یه مفهومی نیست که ما اونو جعل کرده باشیم. این دنیا، تمام کشورهای دنیا لشکر دارن، تمام کشورهای دنیا و تمام لشکرها فرمانده دارن. نه دیگه یک کارهای مثل همون کچل بودن شهید چمرانه، دیگه یک کارهای آبجکتیوه، تحلیل و تفسیر نمیخواد، تحلیل نمیخواد، کار میدانیه. بره ببینیم چند تا از فرمانده لشکرهای در کل دنیا زیر 40 سال، زیر 40 سال، نمیگم 22 سال، نمیگم، این چند توشون زیر 40 سال اگه پیدا کرد، همه بالای 40 سال. یه مسیر داره دوستان، مثل همه ارتش ما دیگه. ارتش ببین، شما با طرف مثلا با گروهبانی میره، قاعده داره، 4 سال بعد میشه استوار، 4 سال بعد میشه چی میدونم سربام، سربرد، یه مسیری داره. این 4 سال، 4 ساله ها وقتی رد میشه، طرف از 20 سالگی اومده جذب شده، تا این 4 ساله ها رو تنگ میشه سرهنگ، شده 40 ساله، تازه میذارنش مثلا فرض کن توی پادگانی توی چه. اصلا این مدلی نیست که مثلا بچه 22 ساله بتونه بشه فرمانده لشکر. فرمانده لشکر منصب بالاییه در حوزه نظامی. ما تکنولوژیشو پیدا کردیم اونجا. یعنی بچه های 22 ساله ما تو جایگاه مدیریتی نظامی، وزان اونها وزان جنرال ها شد، وزان جنرال ها شد. خیلی خوب، ما اینو کسب کرده بودیم. چرا در دوره های بعدی، چرا الان 22 ساله های ما فرمانده لشکر نمیشن؟ جدن یه سواله، چرا الان 22 ساله های ما فرمانده لشکر نمیشن؟ یه دلیلش اینه دستم، بچه هایی که موقع تو 22 سالگی فرمانده لشکر شده بودن دانشگاه نخونده بودن، تو اختزای جنگ مسیر رو طی کردن، شدن فرمانده لشکر، 40 سال بعد از فرمانده لشکریشون هم موندن، مدیریت کردن، ساختن، داعش هم نابود کردن، شهید شدن. اینی که شهید شد 45 سال قبل فرمانده لشکر بوده، 40 سال قبل فرمانده، 35 سال قبل، 30 سال قبل فرمانده لشکر بوده. کم نیست دوستان، کم نیست دوستان، میدونید؟ این از اول جوانیش اومده تو این قامت، دانشگاه نخونده. دانشگاه رو وقتی دارم میگم نخونده دوستان، معنیش این نیست که با دانشگاه بیگانه است، دقت شها. ما تمام کتاب های غربی ها رو باید بخونیم، باید بخونیم، چون دشمن ماست، چون رقیب ماست، باید بخونیم. اینی که رفتی کتاب رقیبتو توی ساختاری که رقیبت برای طراحی کرده بخونی، این خروجیت همون میشه که اون طراحی کرده. همون میشه که اون تعبیه کرد. برای اینی که دوستان بیشتر ارتباط بگیری با جمله‌ای که گفتم، شما رو ارجاع میدم به اندیشکده‌های غربی. ما در غرب دوستان 17 تا اندیشکده داریم در کل اروپا و آمریکا. 17 تا اندیشکده داریم که مأموریت اونها تربیت استراتژیست برای دنیای غرب. تابلو دارن این اندیشکده ها. قدیمی ترینشون اندیشکده مدرسه حکومت فرانسه است، مال حدود 120 و چند سال قبل. این جدیداشون مدل همین اندیشکده رند، اگر شنیده باشید، اندیشکده مثلا برونکینز اگر شنیده باشید. این اندیشکده ها دوستان، اینا چی تربیت میکنن؟ اینا استراتژیست تربیت میکنن. اینها کسانی رو تربیت میکنن که ریله های کلان به اصطلاح آینده دنیای غرب رو اینا طراحی میکنن. این آدم ها رو برید مطالعه کنید، اصلا روش آموزش این اندیشکده ها رو مطالعه کنید، ببینید اینا از دانشگاه نیرو میگیرند. ببینید اینا بچه هاشون رو میبرن دانشگاه، مدل دانشگاه درس میدن، هیچ کدومش نیست. مطلقا فارغ التحصیلان اندیشکده های استراتژیست آمریکایی اروپایی فارغ التحصیلان دانشگاه هاشون نیستند مطلقا. از قبل دانشگاه میگیرن، نظام آموزششون متفاوته، همه چیزشون متفاوته. آدماشون هم شناخته شده است، معلومه. اینا دیگه اینجور نیست که مثل فرض کنید دانشگاه دهلی 650 هزار دانشجو داشته باشن. 17 تا اندیشکده در کل 120 و چند سال از همون اولیشون که تأسیس شده تا الان، از اولیشون تا الانشون مثلا 10 هزار تا تربیت نکردن. این مدلی آدم های معدودی رو میدیدن، معدود میگیرن، ویژن تربیت میکنن، بعد با اینو میان مثلا فرض کنید هانتینگتون از ایناست، کسینجر از ایناست، هرمن کان از ایناست. ببینید اینها، برید مثلا ببینید کیسینجر چجوری روش کرده. همون کیسینجر یک و دو سال قبل از دنیا رفت، وزیر امور خارجه آمریکا در جنگ اسرائیل و عرب بوده. یعنی در 1967 حدود نیم قرن قبل این آدم وزیر امور خارجه بوده. نیم قرن بعد از وزارتش این آدم هست و داره طراحی فکر میکنه. اینجور نیست که نمیدونم فرض کنی که وقتی وزیر بشه 2 سال بعدش هم بمیره، تو 70 سالگی وزیر نشده. یعنی یه نکته ایست دوستان، یه نکته ایست این قضیه، اینه که من دارم میگم غرب به جنگ غرب رفتن به این مدلی نیست که نمیدونم فرض کنیم بریم بگیم مرد بر غرب مرد، که باید بگیم اون سر جا خودش برکات خودش رو داره. اونی رو که دارم اینجا طرح میکنم به عنوان غیریت هویت انقلابی ما، وزان مواجهش خیلی سنگین تر از اینه، خیلی سنگین تر از اینه که تقلیل پیدا کنه به اینه که ما نمیدونم بیاییم ضد غرب بشیم به این معنی که مثلا سند به شما نشون بدم که غرب چه جنایت هایی رو مثلا علیه بشریت انجام داده، چه کثافتکاری ها رو داره انجام میده. نه، این نیست. تو فکره، تو بنیانهای فکریه، یه درخت دیگه ای داره رشد میده. اونی که به درد ما میخوره مثلا سیبه، طرف داره مثلا خزه رشد میده، نمیدونم یه چیز دیگه ای داره رشد میده. هیچ ذاتش، ریشش، تنش، درختش، میوهش، اثرش، هیچ چیزش تناسب با ما نداره، معمولاً ما وقتی این حرف رو میزنیم، نخستین سوالاتی که در همون جلسه اول به ما متوجه میشه این هست که یعنی ما مثل طالبان بزنیم زیر هر آن چیزی که غربی است؟ یعنی مثلا فرض کنید که پشت میکروفون غربی حرف نزنیم، دوربین غربی رو حذف کنیم، موبایل غربی رو دست نگیریم، برق غربی رو خاموش کنیم. یعنی این یعنی ها دوستان، یعنی وسط صحنه زدنه. ما البته باید برای این پرسش ها پاسخ بدیم، البته باید برای این پرسش ها پاسخ تولید کنیم. تمام نگرانیمون اینه که این پرسش زود داره پرسیده میشه. گاهی اوقات زود پرسیدن، زود پاسخ رو شنیدن به ضرر ماست. تصور کنید یه نفری رفته پیش پزشکی، پزشک مشکوک شده به یه چیزایی، یه نسخه ای رو بدونیم که حالا باشون تفصیلی صحبت بکنه، یه نسخه ای میپیچه بهش میده، میگه برو این آزمایش رو بگیر، بعدم بگه الان نمیتونم نظر قطعی بدم. طرف میبره اون رو میده آزمایشگاه، آزمایشگاه میگه که برو 2 میلیون به حساب بریز بیا. میگه 2 میلیون؟ میگه آزمایش همینجوری، حالا ما تو تحریم هم هستیم و نیامده و 2 میلیون میشه. میگه نه آقا ندارم که، پاره میکن، دردم که نداره که خیلی حس بکنه که، روش فشار بیاره که. میگه نه، پاره میکنه میده. این یه فرضشه، یه فرضشیه که این آدم وقتی میره دکتر، دکتر بشینه به تفصیل دردش رو بهش بگه، بگه من نظر قطعی رو الان نمیتونم بدم، حدس من اینه که شما تومور دارید، حدس من اینه که تومور مغزید از نوع حادشه، اگر حدس من درست باشه شما 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستید. البته اینا همه حدس، با این همه برای اینکه من نظر قطعی بدم برو این آزمایش رو بده. طرف میره آزمایشگاه، آزمایشگاه میگه برو این 10 میلیون رو بده به حساب بیا. میگه چشم. چرا میگه چشم؟ درد رو خوب فهمیده، درد رو خوب فهمیده، برای درمانش هزینه میکنه. دوستان ما وقتی میگیم نسبت ما با غرب نسبت غیریتی هست، درد رو خوب نمیفهمیم یعنی چه. کمی که صحبت میکنیم میگید خب چکار کنیم، یعنی برق رو خاموش کنیم، یعنی موبایل استفاده نکنیم. میگم قبل از اینی که تکلیف این برق و موبایل و اینها رو مشخص بکنیم، با حوصله ببینیم غرب تا کجای ما نفوذ کرده. یه وقت میگه غرب سر ما یه کلاه گذاشته، چشم ما بسته. یه وقت میبینی کلاه زیادی کلاهه، یعنی پوشونده، هویت ما رو به حجاب برده، کل هویت ما شده کلاه غرب، کل بدن ما رو برده تو ذیل خودش. اقدام دیگه ای باید کرد. این روی کرده تفصیلی به شناخت مسائل دوستان، تو بحث‌های الهیاتی توحیدی ما هم همین مدلی، روایات ما وقتی میخوان عکس این قضیه. اینجا ما میخوام ببینیم غرب تا کجا به سر ما کلاه گذاشته. تو روایات ما به ما روشی رو آموزش دادن که میخوای بفهمی شما تا کجا وامدار خدایی. روایت ها به ما آموزش ندادن که شما بری با یه جمله قال قضیه رو بکنی، بگی خدایا بابت هزاران هزار نعمتی که به من دادی شکرت. گفتن اینجوری نگید، بشمارید نعمت ها رو، بشمارید بعد میفهمید که چقدر بدهکاری. و خدایا یه عده کچلن من نیستم شکرت، خدایا یه عده کورن من نیستم شکرت، یه عده کرن من نیستم شکرت، یه عده فلجن من نیستم شکرت، یه عده یه عده یه عده. وقتی میشماری تازه متوجه میشی که چرا تو دعای رجبیه میخونی یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف. هیچ موقع شده تا حالا نمیدونم بابت اینه که تحال سالم داری از خدا تشکر کنی؟ ولی تحال سالم داری، یعنی طلب نکردی ولی داده بود. یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، میدونید طلب نکردیم و داده. اینقدر داریم و طلب نکردیم، اینقدر داریم و طلب نکردیم دوستان. برای همین به ما میگن نام ببر و وقتی نام ببری زبونت خسته بشه هنوز موندی، تازه دوستان میدونی شما ممکنه چند روز طول بکشه دوستان که بگی خدای شکرت که اینایی که به من دادی، بعد یکی یکی اینا رو خدای شکرت که نمیدونم فرض کنید که زن فلانی کچل، زن من کچل نیست. من تابستون امسال رفتم چند تا این کشورهای آفریقایی، اونجا متوجه شدم این زنای آفریقایی مو ندارن، کلن ندارن. شما تا حالا یه سیاه فکولی دیدید؟ اینی که فکول ندارن به این علت نیست که همهشون زود بتراشن، نه اصلا موهای اونها یه سانتی، کلن ورژن موهای مرد و زنشون یه سانتی، یه سانتی بیشتر روش نمیکن. این موهایی که شما رو سر این بندگان خدا سیاه ها میبینید خانم ها، اینا نخه، باور میکنید نخه. من اصلا فکر نمیکردم، رفتم از نزدیک دیدم، با خودم میگفتم اگه موهای خانمای ما نخ نبود. همین یه نعمت هم، همین یکیش. چقدر حاضری دوستان شکر کنی که موی خانم شما، دختر شما، خود شما، خود شما، موی شما مو دارید. یه چیزایی هست و این چیزا خیلیه، یکی و دوتا نیست، خیلیه. خدا داده، ما طلبش هم تازه نکردیم، شکر نمی کنیم. حالا این تو فضای الهیاتیش نسبت دین ما با خداست، عکس این قضیه در خصوص نسبت ما با غربه. غرب رو باید با حوصله باید بشینیم مثلا بگیم اگر فلان مبنای غرب رو ما بپذیریم، این مبنا در حوزه تعلیم و تربیت من تا کجا میره اثرش؟ در حوزه حکومتداری و ملکداری من تا کجا میره؟ در حوزه رسانه من تا کجا میره؟ در حوزه کشاورزی من، در تک تک اینا، تازه اینا میشه مبنای الف، مبنای ب، مبنای جیم، مبنای دال، مبنای همین مدلی. بعد متوجه میشین که در تار و پود وجودی ما غرب تلاش کرده خودشو وارد کنه. بعد تازه میفهمی وقتی امام رحمت الله علیه میاد راهی غیر از راه غرب برای ما وا میکنه، چقدر این راه بزرگه. ما دوستان مخصوصا جوانای جمع قطعا نمیدونند این اتفاقی که افتاده ارزشش چقدره، چون بدیلاشو ندیدند، چون عکساشو ندیدند. ماها نسلهای قبلتر شما هم هستیم، همین مدلی ها، ما تا چشمون رو وا کردیم به امام خورده، به انقلاب اسلامی خورده. ما گهگاهی تو این کشورهای بیرون میریم یا آدمای متفکرایی، اونایی که عقلاشون یه نمه کار میکنه، یه چیزایی رو در کشور به ما تذکر میدن که ما سالها با اون چیزا روبرو بودیم، مواجه بودیم، قدر ندونستیم، واقعا قدر ندونستیم. و اونا چون ندارند میفهمن که ما چی داریم، ما چی داریم. یه غمهایی هست دوستان، شما تو خانواده تصور بفرمایید یه خانومیم توی یه زلزله یه همه فامیلاشو از دست داده، مجرد بعدا ازدواج کرده و یه آقایی مثلا زندگی یه شکل، حالا شوهره مرده، چقدر احساس تنهایی میکنه، چقدر تنهاست، میشکنه، چقدر نیاز داره که بعضی غمها، غمهاییست که ما نیاز داریم به یک کسی. تصور بکنید قاسم سلیمانی میرفت و آقا رو نمیداشتی، الان چون داری نمیفهمی که چیکار کرده آقا، چون هست ما خوابیدیم آقا جلسه گرفته حکم داده، دستور داده، میدونید؟ تصور کنید این آقا رو نمیداشتیم، ببینید عراق این آقا رو نداره، تو این ورژن نداره، مجبور نمیدونم کارهای اساسیش هم از ما خط بگیره، مجبوره نداره. 200 میلیون مسلمان تو هندوستان اینو ندارن، آقا ندارن. از اوایل تیر ماه نزدیک 10 میلیون مسلمان تو کشمیر محاصره شدن، تلفن قطع، اینترنت قطع، هر روز دارن جنایت میکنن، آقا ندارن، صداشون به گوش من و شما ایرانی شیعه هم نمیتونه برسه. اون نکه چیکار کنه؟ اگه اونجا یه آقا میداشت، 10 میلیون جمعیت، 10 میلیون جمعیت ها کم نیست، 10 میلیون جمعیت با 3-4 میلیون جمعیتی که حسن حسن دور خودش جمع کرده، غول ادعایی اسرائیل تو منطقه 40 سال زمینگیریش کرده، استخون شده تو گلوش، با 2-3 میلیون آدمی که دور بر خودش جمع کرده، چجوری اونجا 10 میلیون آدم، 10 میلیون آدم کسی نداره؟ چون کسی نداره نمیشه، کاری از دست اونا بر نمیاد. این غمهای سنگین اینها رو، اینی که من دارم میگم راهی رو که امام وا کرده خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. یک تفکری رو که اومده، دیروز به یکی از دوستان میگفتم، امروز میگفتم دقت کردید دوستان، در کل دنیا، در کل دنیا فقط ایرانه که میتونه سرباز آمریکایی رو بکشه و بزنه، فقط ایران. دیگه کی زنه؟ هیچ کسی در دنیا جرأت نکرده که به سمت آمریکا یا موشک بفرسته، فقط ما این، فقط ما در کل دنیا ها. چینش نزده، کره نزده، روسیه نزده، نمیدونم اروپا نزده، نمیدونم هیچ که نزده، فقط ما این که داریم میزنیم. شاخ قلدر رو فقط ما داریم میشکنیم، یه چیزایی داریم. این رو چرا میتونیم این کاری بکنیم؟ راهی که امام وا کرده دوستان یه راهیه، ادامهش قائمه به اون نیست. اگر ما مسیر انقلاب رو، مسیری که متفاوت از مسیر غربه، اگر این مسیر رو بیاییم با ابزار غربی، با علم غربی، با استدلال غربی، با مبنای غربی، با روش های غربی بخواهم ادامه بیدیم، چه اتفاق میافته؟ قابل محاسبه میشه، قابل کنترل میشه، از اونو میشه، جزی از اونو میشه، میگه براتون تولید کردیم یا استفاده میکن تا فیلی گی تا فرزادش میده، مال خودشه دیگه. اینی که میگم ما تو دانشگاه وقتی میریم کاری دیگه از دست ما بر نمیاد، چون کتابای دانشگاهی ما رو اونا نوشتن دیگه. شما هر چی بخونی میگه خب اینا رو که من نوشتم برات فرستادم یه پیشه حاضی که من لغوازی نمی کنم. دکتری من کتاب رو نوشتم، تو کتاب منو خونی دکتر شدی. مهندسی کتاب منو خوندی و نمیدونم مهندس شدی. من ضد دانشگاه نیستم دوستان، واقعا نیستم، اصلا استاد دانشگاه، تو دانشگاه دارم درد رو یه چیزی دارم میبینم. ما برای نجات پیدا کردن از سیطره غرب، این جزء مهمترین کارهایی است که در گام دوم باید برداریم. اگر آقا فرمود انقلاب اسلامی عصر جدید رو رقم زد، پیچ برامون درست کرد، این اسم با خودشه. اگه قرار باشه همون ابزار، همون مبنا، همون روش بیاد، جدید بودنش به چیه؟ جدید بودنش به چیه؟ فکر نکنید دوستان جمهوری اسلامی اولین جمهوری اسلامی تو دنیاست، نیست، نیست. قبل از ما همه پاکستان بغل گوش ما قبل از ما شده جمهوری اسلامی پاکستان، الجزایر قبل از ما شده جمهوری اسلامی الجزایر. جمهوری اسلامی الان ببینید پاکستان و الجزایر رو ببینید چقدر اینا مثلا وضعیتشون وضعیت خطر برای دشمنه، برای غربه، برای آمریکاست، برای اسرائیله. هیچ. ما اما وضعیت ما وضعیت خطر بر اوناست، ما تهدیدیم بر اونا. چرا؟ چون جمهوری پاکستان، چون جمهوری الجزایر مسیر جمهوریت خودش رو مبتنی کرد و سوار کرد روی همون علم غربی، روش غربی، ابزار غربی، تکنولوژی غربی، آیات غربی به همون. خب ما اگه همون مسیر رو بخوایم بریم به همون سرنوشت هم دوچار میشیم. ما مسیرمون باید متفاوت باشه دوست، باید متفاوت باشه. رهبرانی که در این پروژه به ما کمک کردن دوستان، از قضا رهبرانی هم که غرب نخوندند. سید حسن نصرالله غرب نخونده، دانشگاه نخونده، آقا غرب نخونده، دانشگاه نخونده، امام نخونده، و به همه علت هم میتونم امامت کنم و رهبری کنم. امام رحمت الله علیه وقتی میاد ایران، پای پلکان هواپیما خبرنگار فیگارو ازش میپرسه یه سوالی رو تو پاریس، میگه آقای خمینی ما شنیدیم که شما میخوام بریم حکومت تشکیل بدید، تا جایی که ما اطلاع داریم شما غرب رو نخوندید، فکر نمی کنید که حکومت تشکیل بدید در نطفه خفش حکومتتون؟ امام میفرماد که چه خوب که من شما رو نخوندم، من خودم طرح دارم. باور کنید اگر امام غرب میخوند نمیتونست انقلاب اسلامی ایجاد کنه. انقلاب اسلامی به این علت ایجاد شده که امام خودش طرح داشته، خودش پلن داشته. قاسم سلیمانی به این علت قاسم سلیمانی است که کارشناسی قاسم سلیمانی کارشناسی غربی نبود، علمش علم غربی نبود. هیچ کسی هم از استراتژیست های نظامی دنیا به قاسم سلیمانی نگفته که استراتژی نمیداند، هیچ که نگفته. ما میتونیم، یعنی فکر نکنید اگه دانشگاه نخونیم آدم های پرتی میشیم. هیچ کسی از استراتژیست های دنیا نمیگه قاسم سلیمانی غیر استراتژیسته، نمیگه پرته. استراتژیست های دنیا رو هم اتفاقا وقتی مواجهه گفتگوی کردن این اونا رو قانع کرده. دنیا تعجب کرد، جدا تعجب کرد که چگونه قاسم سلیمانی تونست پوتین رو قانع کنه پاشو بکشونه تو منطقه. آوردن پوتین دوستان، اونم تو ذیل ایران. ببینید دوستان، فقط یه عملیات مشترک در سوریه ما با ارتش روسیه داشته. ما عملیات های ما در روسیه چند مدل بوده. بعضی از عملیات ها رو با ارتش سوریه داشتیم، مثل عملیات های ما تو ریف دمشق. بعضی ها رو با حزب الله داشتیم، مثل خالدیه حمص. بعضی ها رو مستقل داشتیم، مثل بوکمال و المیادین و اینا، که فقط ما بودیم. نه روسیه بود، نه سوریه بود، نه حزب الله بود، فقط ما بودیم. بعضی ها رو ما با ارتش روسیه بودیم، مثل آزادسازی حلب شرقی. فقط یه عملیات مشترک نیروی سپاه قدس ما و ارتش روسیه در سوریه مشترک داشتیم. در اون عملیات هم فرماندهی با ما بوده، نه با روسیه. یعنی نیروی نظامی روسیه تحت فرماندهی ما شلیک می‌کرده، تحت فرماندهی ما جلو می رفته یا عقب می نشسته. شما فکر می کنید پوتین آدمیه که به همین راحتی بیاد زیر بار؟ دوستان، پوتین نزدیک به 10 سال رئیس کاگبه بوده. 10 سال، 15-16 سال رئیس جمهور روسیه بوده و 8 سال، 4 سال هم چیز بوده، معاون رئیس جمهور. زندگی نامش رو یه نگاه بکنید. بعد میدیم وقتی میگم یه غوله، اتفاقا امنیتیه، اتفاقا امنیتیه. 10 سال رئیس سازمان مخوف کاگبه بوده. این آدم رو قاسم سلیمانی با معادلات نظامیش میاره تو ذیلش، تو ذیلش تعریف میکنه، میپذیره که جنرالش قاسم سلیمانی باشه. قاسم سلیمانی به این علت جنرالی دوستان دانشگاه نخوند، خودش با امام تنظیم کرد، با راه امام، با انقلاب تنظیم کرد. ما غرب رو بخونیم دوستان، غربی نشه. ما غرب رو بخونیم دوستان، علممون علم غربی نشه. ما با غرب خودمون هویت علمی ندیم، با غرب مسیریابی نکنیم، به غرب تکیه نکنیم. اون وقت میتونیم، نمیدونم، ما هم ما بشیم. دوستان موفق باشید. از سر و سکوت عزیزان کمال امتنان و تشکر رو دارم. ببخشید دیگه فرصتی دارم پاسخ هم نیست از آن شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.